اجازه. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع من عرض شد که یه توضیح راجع به این متن بدم. عرض شد که این متنی که خدمتون هست، اینو ما تقریبا کل المیزان و تا البته تقریبا تا یه کمی جلوتر از اینجاست، تا جلد 14 خلاصه کردیم. تقریبا دو به لوه المیزانه، یعنی اگه کسی این مجموعه خلاصه ها رو بخونه کنه المیزان رو خونده، نه این چند سفر رو، حالا کلش این ماره یه جلدشه. حتی این که الان شماست فقط سوره کهفه، ولی حالا کاملش که بشه کنم هست تقریبا تا آخر سوره طهاست. تقریبا به نسبت 1:10 خلاصه شده، یعنی از مثلا هر 10 صفحه یه صفحه است. مطالب ما کیلویی خلاصه نکردیم.
خب یه خلاصه المیزان
دیگه هم هست. حالا اون خلاصه المیزان نمیدونم ایشون چجوری عمل کرده، ولی این خلاصه دو تا نکته داره. یه نکتهش اینه که اولا موضوع بندی کردیم، یعنی این تیترایی که حالا بالاش نوشتیم تو محتوای این متنیه که پایینشه، یعنی مشخص که تو هر قطعه شما چه مطلبی رو دریافت کنید. نکته دیگه اینه که مثلا قال اغلا رو حذف کردیم. حالا مثلا فخر رازی یه جایی یه چیزی قولی گفته، علامه یه صفحه مثلا قول اونو نقد کرده، البته در تفسیر المیزان جا داره، ولی حالا نه قولش به درد میخوره نه مثلا پاسخش خیلی برای ما مطلب مفیدی. یا بعضی جایی که فقط صرفا شرح مثلا لغوی آیه بوده یا مثلا یه نکته تاریخی بوده، اینا رو ما حذف کردیم. اینا که جمع کردیم تقریبا اون مغز المیزانه، یعنی اون مسائل اصلیشه که مبانی علامه توش هست. حالا شد در صورت که اگه فکر میکنم کسی اینو بخونه معادل اینه که المیزان رو خونده باشه. حالا با همین تقدیر پس ما با همین روش سوره کهف حالا میریم جلو ببینیم شده به کجا میرسیم. مطلب اول راجع به آثار دعوت انبیا و آثار قرآن در رشد جامعه بشری. میفهمید که قد افتتح تعالی الکلام فی سوره به ثناء علی نفسه. این مقدمه رو بگم که یه مطلبی در تمام سوره ها هست، اول هر سوره که علامه شروع میکنن یه مطلبی بیان میکنن، به اون مطلب عرض به حضور شما که راجع به غرض سوره است. ایشون اعتقادش اینه که هر سوره یه غرض واحد داره و تمام آیات سوره مثل یه تن واحد با اون غرض واحد متحدن. منتها حالا ما چون ناشی هستیم، ما اگه مثلا یه بدن رو ندیده بودیم اجزای بدن رو قطعه قطعه میدیدیم ربطش رو هم نمیفهمیدیم دیگه. فرض کنیم مثلا ما یه بدن یک پارچه ندیدیم، حالا مثلا میبینیم یه جای دست افتاده، یه جای چشم افتاده، یه جای ابرو افتاده، ربط این ابرو رو به چشم ما نمیفهمیم، ربط مثلا گوش رو به لب، به دندان، به مثلا پا، به پوست، اینا نمیفهمیم. اینا به هم نه شباهتی دارن، نه مثلا دست با چشم تقارن هندسی نداره از نظر ما. اما اینا وقتی توی یه بدن واحد جمع میشن، هر کدومشون در راستای یه غرض واحد قرار میگیرن. لذا ایشون اعتقادش اینه که آیات یک سوره همشون در راستای یه غرض واحد دارن حرکت میکنن و این غرض واحد رو توی تمام سور قرآن بیان کرده. اون وقت کل قرآن کریم هم یه غرض واحد داره، اون غرض واحدش توحیده. یعنی اگه بگن قرآن شما در یک کلمه خلاصه کن، در یک کلمه قرآن میشه توحید. یعنی قرآن هدفش اینه که به دو تا سوال پاسخ بده. این دو تا سوال دو تا سوالی که تنها علمی که به این دو تا سوال پاسخ میده علم عرفانه. اگه از شما پرسیدن عرفان موضوعش چیه، عرفان به دو تا سوال میخواد پاسخ بده: توحید چیست، موحد کیست. توحید یعنی چی؟ و موحد کیه؟ کی موحده؟ در یه بخشی از آیات توحید رو معرفی میکنه، در یه بخشی از آیات هم موحد رو معرفی میکنه. برای موحد مثال حسی هم میزنه، میگه نوح، ابراهیم، موسی، عیسی. من یه موقع این کتابای کودکان رو تصحیح میکردم، کتابای مذهبی رو میدادن به ما، بخش مذهبی شون رو میدادن. تقریبا مثلا هر هفته یه مجموعه کتابای داستان به دستمون میرسه. در هیچ کدوم از این داستان‌ها روح داستان‌های قرآن کریم پیاده نشده بود. این همه کتاب داستان انبیا نوشته شده، شما یه دونه شما مثلا نداری که روح این چیزی که قرآن کریم میخواد کنه باید که قرآن داستان بگه. که مثلا شما هیچ وقت دیدی بگی مثلا طول کشتی نوح چقدر بود، عرضش چقدر، طول و عرض کشتی نوح به درد کار هدایت نمیخوره. قرآن هدفش هدایته، لذا هدفش داستانگویی نیست. اگرم داستان میگه تو این داستانگویی هدفش هدایته، لذا به گونه ای داستان رو طراحی میکنه که این غرض یعنی هدایت تامین بشه. به همین خاطر نکات فراوانی در داستان‌های انبیا است. خب انبیا یه نمونه هدایت. پس یکی اینکه توحید چیه؟ این میشه یه بخش. یکی اینکه موحد کیه؟ خب حالا می‌فرماید که قد افتتح تعالی الکلام فی السوره بالثناء علی نفسه بما نزل علی عبده قرآنا لن هراف فیه عن الحق بوجهن. خداوند این سوره رو با ثناء بر خودش شروع کرده، سوره کهف. به ما نزل علی عبدهی قرآنن، حالا سنا مثلا من میخوام خودم سنا کنم بابت چه موضوعی؟ یه موقع مثلا عربی درس میدم میگم چه عربی درس دادم، این میشه بابت عربی درس دادم. یه موقع فقه درس میدم بابت فقه خودم سنا میکنم. از چه حیثی حق تعالی میخواد خودش رو سنا کنه؟ از این حیث که قرآنی رو نازل کرده بر عبدش که لن هراف فیه عن الحق بوجهن، هرگز این قرآن از مسیر حق منحرف نمیشه. در جای دیگه میفهمید که لا یعتیه الباطل و من بین یدیه ولا من خلفه، باطل توی این کتاب راه نداره. و هو قیم علی مصالح عباده فی حیاتهم الدنیا والآخره. این قرآن قیمه. قیم یعنی چی؟ یعنی قوام مصالح انسان چه در دنیا و چه آخرت به این قرآن کریمه. آخه قیم، یه موقع شما عرض شد که یه گیاهی رو کاشین توی باغچه، بعد میای یه دونه چوب کنارش میزنی که این ساقه نرم گیاه مثلا نشکنه یا باد، این رو شکنه قیم تو کشاورزی. اینجا گیاه یه چیزه، قیم یه چیز دیگه است. اما یه موقع شما میای فرمول آب رو بررسی میکنی، میگه این آب فرمولش اکسیژن و هیدروژنه، قیم این آب اکسیژن و هیدروژنه، این قیم یکم جلوتره. اونجا گیاه یه چیزی بود، قیم یه چیز دیگه بود. اینجا خود اکسیژن و هیدروژن قوام آب به اکسیژن و هیدروژن، یعنی شما اگه آب بکشی اکسیژن و هیدروژن رو بگیری ازش دیگه آبی وجود نداره. میگه این پیرنی که الان من تنمه قیم این پیرن من نخه، یعنی شما اگه این نخو بکشی دیگه چیزی باقی نمیمونه، که این یه قیمیه که جان این پیراهن به این قوامش، اینم یه جور قوام میشه. حالا این البته این قیم از نوع اوله که مصالح دنیا و آخرت بندگان قوامش به این قرآن کریمه. یعنی اگر بر اساس این دستورالعمل عمل بشه زندگی به سمت صلاح حرکت. ما یه جملاتی داریم که تو روایات هست، میگه اگر اجازه میدادن که امیرالمومنین حکومت رو دست میگرفت آسمان و زمین برکاتش رو بر مردم نازل میکرد. یه جمله از امجد داره خیلی عجیبه، میگه اگه گذاشته بودن حکومت دست امیرالمومنین بیفته الان کوچیک معلم طباطبایی بود، اگه میذاشتن حکومت دست امیرالمومنین باشه امروز کوچیک معلم طباطبایی بود. یعنی علامه طباطبایی شدن که امروز استثناست، امروز که میگه روزگار ما که اصلا محاله، استثنا نیست، یعنی دیگه گذشت اون زمانی که اوضاع علمیه علامه طباطبایی درست بود. ایشون میگو میشد عمومی، یعنی باید من و شما دیگه اقلمون مثلا میشد معلم طباطبایی.
فلهو کل الحمد فیما یترتب علی نزوله من الخیرات والبرکات من یوم نزل الی یوم القیامه.
پس تمامی حمدها از آن خداست، به خاطر اینکه خیرات و برکات از روز نزول قرآن تا قیامت او نازل کرده. حمد که میگیم نه حمد به زبان، ببین شما الان یک کمالی در من میبینی حمد میکنی، تشکر میکنی از این که سپاس میگی. حمد در مقابل سپاس از کماله، یعنی شما یک کمالی میبینی از این کمال، این کمال رو سپاس میگی، این میشه حمد. حالا با توجه به این مطلب، الان این پیراهنی که به تن منه یه کمالی داره، کمالش چیه؟ این که بدن منو حفظ میکنه از تابش مثلا نور خورشید، اجازه نمیده آفتاب پوست منو بسوزونه. پس این یه کماله دیگه که این پیراهن داره.
من تا این کمال ماره پیراهن یا ماره نخه؟ ماره پیراهن یا ماره نخه؟ پیراهن بدون نخ کجاست؟ ولی هیچ کس این کمالو به نخ نسبت نمیده در عرف. در عرف شما درست میگه، در عرف میگن مثلا چه پیراهن خوبی، چی هست نمیده که چه نخ خوبیه. میگه چه پیراهن خوبیه، مثلا این پیراهن جنسش خوبه. هیچ وقت نمیگه این نخ جنسش خوبه. البته گاهی به ندرت میشه گفت مثلا میگه نخش خوبه، ولی همه پیراهن رو میبینن، در حالی که پیراهنی نیست. شما در خارج اصلا پیراهن نمیبینی، شلوار نمیبینی، جوراب نمیبینی، لباس نمیبینی، فقط نخ میبینی. قوام به نخه. یعنی آستین یه چیزی نیست که تو خارج وجود داشته باشه، تو خارج فقط نخه که ریخته تو این قالب شده آستین. خب حالا نخه قالب ها خداست. پس اگه این تشنگی منو برطرف میکنه، این مثل پیراهنه، مثل آستینه. کی تشنگی منو برطرف میکنه؟ فرنگ قرآن کریم میگه این کسی که تشنگی شما رو برطرف کنه، این خداست، این توحیده. موحد کیه؟ موحد اونی که اینو میبینه. ما میگیم ولی موحد اینو میبینه. لذا لهو کل الحمد. این که عروس نماز بگید الحمدلله معنیش اینه، یعنی هر کمالی که من میبینم این کمال ملک خداست. فلا ینبغی ان یرتاب الباحث الناقد انما فی المجتمع البشری من الصلاح و السداد من برکات ما بسه الانبیاء الکرام من الدعوت الی القول الحق. حالا این یه ادعاست، بررسیش با شما. علامه میگه باحث ناقد، یعنی کسی که بحث میکنه و نقاده. اگه واقعا این بره تحقیق بکنه متوجه میشه که خیلی این جمله جمله عجیبیه. آنچه که از جنس صلاح و سداد توی جامعه است، تمام اینا از برکات انبیا است. یعنی شما اگه الان میبینید یه قانونی در غرب داره اجرا میشه که این قانون قانون انسانیه، این قانون از برکات انبیا است. یعنی زاویه ی حرکت بشر رو به سمت این صلاح انبیا درست کردن. فکر بشر نبوده، کار انبیا بوده. منتها انبیا زاویه درست کردن. چجوری زاویه درست کردن؟ ببینید الان مثلا شما ببینید بررسی بکنید راجع به وضعیت زن در زمان بعثت رسول خدا، چه در جامعه عرب اون زمان، چه در سایر جوامع متمدنی که دور و بر این جامعه عرب بودن، چه در جوامع وحشی اون زمان. یه بحث مفصلی تو ارمیزان هست، کلامون فی المرعه. تو این کلامون فی المرعه ایشون مفصل راجع به این موضوع بحث کرده. در روزگاری که زن هیچ ارزش اجتماعی نداشته، نه حق مالکیت داشته، نه خودش ملک بوده، یعنی اگه یه مردی از دنیا میرفته زنش مثل بقیه مایملکش به ارث میرسیده. حتی مثلا تو جوامع وحشی اون روز، جوامع وحشی زن به عنوان یک ارث شد که کالای سفره مصرف میشده، یعنی اگه غذا پیدا نمیکردن زنشونو میخوردن. عرض شد که حالا من با انسان کار دارم، یعنی این انسانی که کارو به اینجا رسونده که به خودش اجازه میده، ببخشید این کلمه رو میگم، اونجوری که با گاو و گوسفندش رفتار میکنه، با همسرش رفتار میکنه، یعنی هیچ جایگاهی برای این آدم قائل نیست. حالا اسلام اومده میخواد این جایگاه رو تغییر بده. یعنی اسلام میخواد بیاد چی بگه؟ حتی در مثلا جوامع مسیحی ارزش عمل عبادی زن بی ارزشه. یعنی زن اگه عمل عبادی، عمل الهی انجام بده، ارزشی نداره در پیشگاه خدا این عملش. وقت در یه چنین تفکری، در چنین در یه چنین روزگاری اسلام میاد این جمله رو میگه. علامه اینو به عنوان یکی از آیات بسیار مهمه در این زمینه این مسئله میشموره که من عمل صالح، هر کس عمل صالح انجام بده، من ذکرن او انسا، میخواد مرد باشه میخواد زن باشه، فلنوحینه حیاتن طیبه. میگه زن بودن و مرد بودن یه لباسه، شما لباستو عوض کنی ارزشت عوض میشه. انسان انسانه. تو منطق شما انسانو چی تعریف میکنی؟ انسانو به دو قسم میکنی؟ انسان انسانه دیگه، جنس من و شما
همه ما که اینجا نشستیم جنسمون انسانه. بله، منتها یه انسانی لباس مرد به تنش میکنه، یه انسان لباس زن. پس در انسانیت اینا هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. لذا در عمل و در عروج انسانی هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. خب حالا شما ببین تو اون جامعه میخواد اینو جا بندازه. اسلامی که شرابو نمیتونه از عربا بگیره. این عرب شراب خورده با پوست و گوشت و خونش آمیخته شده. چجوری میتونه شراب ازش بگیری؟ شما الان میتونی بری مثلا تو چین، فرض کن الان ادامه مردم چین گفتم ما میخوایم همه مسلمان بشیم، میتونی بهشون تغذیه حلال بدی؟ تو چینی که 1 میلیارد خورده جمعیت هست هر چیزی اونجا هست میخورن. حالا شما میخوای از اینا غذاشون رو بگیرید، این آقا این گوسفند اونم حتما ذبح شرعی، مرغم اینجوری سر برد دیگه بقیه غذا رو هم نخور، اینا بعد از یه ماه همشون میافتن همدیگه رو میخورن، چه غذا دیگه پیدا نمیشه؟ اسلام برای اینا چه برنامه‌ای داره؟ حالا اومدیم اسلام میخواد این عرب جاهلی رو که به این خلق و خو عادت کرده اینو میخواد این خلق و خو رو ازش بگیره. شما میبینید تا چندین سال هنوز 13 سال در مکه شراب حرام نشد، در مدینه هم حرام نشده، آرام آرام تو چندین مرحله تا وقتی شرایط جامعه فراهم میشه بعد در یه حکم میاد عرصات که حرام میشه. حالا میخواد الان مسئله زن رو حل کنه، اینا حاضر نیستن قبول بکنن، میاد آرام آرام زاویه ایجاد میکنه. ببینید زاویه است، زاویه که میگم یعنی چی؟ یعنی شما الان مثلا این دوتا انگشت منو میذارید یه زاویه باش درست کنید، الان فاصله بین این دوتا سر انگشت من چند سانتی متره؟ حالا شما این دو زاویه رو بکش برو 1000 کیلومتر مرتب، چقدر میشه فاصلهش؟ یعنی این بشری که داره میره تو مسیر گمراهی الان هزاران کیلومتر از مسیر هدایت دور شده. انبیا یه زاویه ایجاد کردن، این بعداً 1000 کیلومتر مرتب میره دوباره تو جاده هدایت. لذا انبیا اومدن زمین چینی کردن تا پیغمبر خدا بیاد. این جمله جمله عجیبیه، میگه آنچه که شما میبینید از صلاح و سداد و خیر تو جامعه بشری همش از برکات انبیاست. البته ایشون بعدن اونجا یه اسنادی هم ارائه میکنه، میگه شما برین قوانین غرب رو بررسی کنید، قوانین امروزشون، ببینید اینا ریشهش مال کجاست. یادم نیست جاشون، باید ببینید. میگه قوانین غرب رو بررسی کنید، ببینید که بخش مهمی از قوانین اصلی که الان تو غرب داره اجرا میشه مال اندلسه. اندلس کجاست؟ اندلس اسپانیاست که مسلمان رفتن زمان هارون الرشید اینجا رو فتح کردن، بعد اسلام اونجا حاکم شد. میگه ایشون میگه بسیاری از قوانین مترقی امروز غرب از اندلس گرفته شده، از مسلمان گرفته شد. حالا اصلا از مسلمان ها نگرفتن. الان ما مسئله اتحاد عاقل به معقول که یکی از پیچیده ترین مسائل فلسفیه، شاید بگیم پیچیده ترین مسئله فلسفیه، فورفوریوس 3000 سال قبل اینو گفته. بو علی با همه عظمت که داره، با همه قدرت فکریش، مسخرهش میکنه یه جایی، میگه این انگار خبط دماغ داشته، خبط دماغ یعنی خول بوده. اواخر اون خودش فهمیده، مثلا تو مبدا و معاد تو اواخر اذعان کرده، فورفوریوس 3000 سال قبل گفته. میگن اینا یا نبی بودن یا وابسته به انبیا بودن. تمام اهالی حکمت از هزاران سال قبل تا امروز مسائل حکمت رو به ادریس نسبت میدن، ادریس نبی. میگن اولین کسی که مسائل حکمت الهی رو ارسواد که به این شکلی که هست گسترش شده ادریس نبی. لذا تمام قدما اینا به ادریس نبی رو ارسواد که تجلیلش میکنه. اینجا میفهمد آنچه که از صلاح و سداد هست از برکات بعثت انبیاء کرامه و دعوت به قول حق و الخلق الحسن و العمل صالح و انما یمتاز بهی اسر القرآن فی قرون ال. اینجا یه جمله مهم هم عرض کنم. جمله مهم اینه که پس دین عمله نه حرف. حالا میخواد اون ور دنیا یک کسی دروغ نگه، به این میزان این مسلمانه، ولی در تمام طول عمرش نه اسم پیامبر رو شنیده باشه، نه اسم امیرالمومنین و نه اسم امام حسین، یه یا علی هم تو همه عمرش نگفته، اما دروغ نمیگه. این به همین اندازه مسلمانه. اگر یک کسی تابع حق باشه یک مسلمانه، ولی هیچ عرصیات که زواری دین اسلام اصلا به گوشش نمیده. پس دین یعنی حق. حالا میخواد
به حق داره عمل میکنه، میخواد بگه اینو نوح آورده، انبیا اصلا براشون اهمیت نداره. ما یه داستان خنده‌داری داریم، یه جمله از شیخ محمد بهاری اینو فرموده. ایشون فرموده که اگر همه این کارهایی که انبیا پیامبر اسلام انجام داده به اسم یه چوپانی در بره، پیامبر هیچ براش اهمیت نداره. ما یه جایی اینو گفتیم، یه مسابقات قرآن بود، مربی از سراسر کشور اومده بود، ما این مدرسه متحریم خیلی هم دوش مانوف دادیم که بله ببین پیامبر خدا که نیومده خودشو مطرح کنه که. حالا ما مثلا یه کتاب می‌نویسیم، 10 جای این کتاب اسمونو می‌زنیم. یه کتاب اخلاق چاپ کردن برای حوزه علمیه، تو دو صفحه اولش 5 بار نوشته آیت الله العظما. این کتاب آیت الله العظما فلانی نوشته، آیت الله العظما فلانی، آیت الله العظما فلانی، آیت الله العظما. آقای امجد میگه خودش همین ظرف ضد اخلاق، همین خودش ضد اخلاق، این کتابی که برای اخلاق نوشته شده، این از همین اول بسم الله داره به این طلبه میگه که باید با عنوان سر و کار داشته باشه، آیت الله العظما. ما اینو گفتیم، بعد رفتیم بیرون، بعد دیدیم قوقا شد. حالا قضیه از شهر رو این مربی ها رو دعوت کردن که مثلا بیان جوایز رو به دانش آموزا بدن روز آخر اختتامیه بود. یکی از اینا رو مثلا به جای مربی کمک مربی رو دعوت کردن. مربی اسامی شد که آقا مربی منم، این کمک مربی رو دعوا شده بود اونجا. بودی به به آفرین برای تاثیر نفوذ و ترویج معکوس. حالا برای جناب نوح اصلا اهمیت نداره که مثلا بخواد بگه آقا این قانونی که الان داره تو غرب اجرا میشه مثلا نتیجه ثمره کار من، یا مثلا جناب ابراهیم بگه این قانونی که الان داره اینجا اجرا میشه ثمره، اینا براشون اهمیت نداره. اینا براشون اونی که مهمه اینه که این چرخ انسانیت بیفته رو مسیر هدایت. حالا میخواد به اسم من در بره، میخواد به اسم هر کسی دیگه در بره. هارون الرشید یه مسجد ساخته بود، به بهلول گفت این چی بنویسن بالای مسجد؟ بابا مثلا بنویسن این را ساخت مثلا حسین رحیمی دیگه. گفت چی بنویسن؟ گفت بنویسن بهلول ساخت. این همه خرج کردم بنویسن بهلول. اگه برای خدا ساختی که برات مهم نیست، اگه برای خدا نساخت دیگه ارزشی نداره، بنویس بهلول ساخت. اینا براشون اهمیت نداره، منتها ثمره دعوت انبیاست. البته اینا رو ما میگیم ها، هر چند تا صرف میخواد جلوش بزنه. این معنیش این نیست که نباید سلسله مراتب وجود داشته باشه. سلسله مراتب نباشه که جامعه اصلا فرو میریزه. معنیش اینه که منی که مقام دارم، چه مقام معنوی، چه مقام علمی، چه مقام سیاسی، چه مقام اجرایی، من خودم رو نبینم توی کار. اسلام این من اخلص لله 40 صباحا جرد ینابی و لکمه من قلبه یلا لسانه. کسی که 40 روز خودش خالص کنه چشمه های حکمت. خب شما میری 40 روز گوشه میشینی که چشمه های حکمت به زبان جاری بشه، نمیشه هیچ وقت. چرا؟ چون به خاطر چشمه حکمت رفتی. پس اخلص لله نکرده. آخه میرن گوشه نشینی میکنن.
بله. یکی از کالکشنش که همین دیگه این 40ش خیلی کار کرده. بعدم این دفعه چم اشاره کرد. آخه اینکه بودم این خیلی کار کرده. 40 کار کرده.
حتما یه دانشمند. حالا بالاتر از این یه کسی بود میگفتن این شیخ بهایی زمانه. آقای امجد میگه ما رفتیم پیشش گفتیم آقا شنیدیم شما شیخ بهایی زمانه. گفت این تهمتا رو کی به ما زده؟ گفت اون آقا گفت. گفت طلبه. حالا آقا میگفت این گفته طلبه، من میگم هر کس. حالا اونجا بس طلبه گیره. گفته بود طلبه اگه 24 ساعت خلاف نکنه به همه مقامات میرسه. ایشون میگفت من بالاترشو میگم، میگم یه لحظه. حالا من یه مثال قرآنی براتون میگم. یه لحظه کیه؟ یه لحظه، یه لحظه برگشته،
اون یه لحظه بعد از خوبه،
یه لحظه
بعد به خوبش،
یه لحظه برگشته از بعد در قرآن دو تا مثال داریم.
من اون
برشو
دارم، اون چیه شده؟ داستان
از موسیان بنده خدایی
که
ساهران موسی سهره نه نماز خوندن نه روزه گرفتن، یه لحظه برگشتن همونجا فرعون دستگاهشون رو قطع کرد با میخ خوبشون کرد توی درخت. یه لحظه کلماتی دارن داره شده میرسیم بهش که علامه میگه این کلمات در اوج توحیده. از اینا به کلمات عجیب یاد میکنه. حالا من به زبان خودم میگم تو حرفشون توضیح دم، میگم که انه یه دفعه یه آدمی مثل من در یه لحظه بشه یه آدمی مثل آقای بچه‌ت. یعنی این حرفایی که ساهران فرعون زدن یه حرفای ما رو یه کسایی در اوج آقای بچه‌ت در یه لحظه برگشت.
مستار دوباره اصحاب کرد. اصحاب کرد که کاری نکردن، اینا وزرای پادشاه بودن. یه لحظه پادشاه میگه من خدا، بهش خبر دادن لشکر دشمن داره میاد، این یه دفعه لرزید، تاجش از سرش افتاد. اینا شک کردن، گفتن اگه این خداست چرا لرزید؟ بلند شدن از قام تمام شد، شدن اصحاب کرد. در اوج توحیدن اصحاب کرد، نه اینکه حالا مثلا آدمای خوبی هن، در اوج توحیدن. کلماتشون هست، باید یه کسی کلماتشون رو تحلیل کنه تا بفهم. مسلمان فعلی در عالم جز فعل اونا نیست. مگه اصلا کاری به غیر از کار خدا هست تو عالم؟ مگه اصلا فعلی به جز فعل خدا هست تو عالم؟ منتها فعل الله اجباری که نیست در حق انسان، اختیار انسان در طول فعل خداست. خودش باید یه گذشتی بکنه. این در یه لحظه گذشت، از همه مقامات گذشتن دیگه، از مقام گذشتن، از ثروت گذشتن، از خانواده گذشتن. چون اینا وقتی که برگردن دیگه نه مقام میمونه نه ثروت میمونه. رسمم اینجوری بوده که اگه منو میکشتن کل خانواده هم با من میکشتن. پس در یه لحظه از همه چیز گذشتن. این یه لحظه رو با اختیار خودشون کار کردن. شما الان خودت دل وجدان متوجه میشی که مجبوری الان اینجا دستباتو بستن یا اختیار داری. شما با اختیار خودتون میای، با اختیار خودتون میریم، با اختیار خودتون حرف میزنید. این یه چیز مسلمه. حالا این بحث رو بعد اجازه بدیم که ما تو جای خودش بحث کنیم. انسان اجبار نداره، اختیار در طول اراده خداست. یعنی خداوند بله در اختیارتون مجبوری، یعنی شما نمیتونید بگید من نمیخوام اختیار داشته باشم، اما در اصل اختیار شما مجبور نیستید. شما این که دو راهی ها رو انتخاب میکنید. ببین یه موقع هست که الان این کسی که این اتاق ساخته یه در بیشتر نذاشته، شما هیچ چاره‌ای نداری جز اینکه از این در بری بیرون. اما اون کسی که این اتاقو میسازه از بعد دو تا در میذاره، میگه این در میافتین توی کوره آتش، از اون در بری میره تو باغ. شما انتخاب کن. شما این اتاقو نساختی، شما اون باغو بیرون نساختی، اون کوره آتش هم شما نساختی، شما هم دو تا در درست نکردی، اون این کارو کرده. اما شما انتخاب میکنی کدوم در رو باز کنی. حالا اینجا چه کسی مقصره؟ شمایی که با اختیار خودت در رو باز میکنی میری تو کوره. منم با اختیار خودم در رو باز میکنم میرم تو کوره.
اینجا میفرماید که ول خلق الحسن ول عمل الصالح و انما یمتاز بهی اصل القرآن فی قرون الاربعت عشره اما تقدمه من الاعصار من رقی المجتمع البشری و تقدمه فی علم نافع و عمل صالح لقرآن فیه اثره الخاص ولی دعوت نبویه فیه ایادی الجمیله. تأثیر قرآن کریم یه تأثیر مخصوصه. یعنی بله 5400 سال انبیا کار کردن تا رسید کار به پیامبر خدا، اما این دین یه تأثیر دیگه ای داره که حالا انشاءالله تو جایگاه خودش عرض میکنیم که تفاوت این دین با ادیان دیگه چیه. تفاوت ویژه دین اسلام و ادیان دیگه در توحید اطلاقیه. مطلب بعد این که القرآن مستقیمون فی جمیع جهاته. حالا اگه مثلا قرآن هم در خدمت قرآن هم باشید بد نیست. ولم یجعل له عوجا، این تفسیر ذیل این آیه است. ولم یجعل له عوجا، فهم عوج یعنی کجی. آیه میفرماید که ولم یجعل له عوجا. عوج الان معرفه است یا نکره؟ نکره است. یه قانونی ما داریم، ببینید این مربوط به علم میشه به نام معانی و بیان. چرا شما معرفه میاری چرا نکره میاری؟ یکیش اینه، جهات متعدد داره. چرا معرفه چرا نکره؟ یکی از جهاتی که نکره میاد، نکره برای تعظیمه. مثلا میگی که لهم عذابون، یه عذابی براشون هست. تو فارسی هم اینجوری میگی، یه عذابی یعنی یه عذاب عظیمی. پس گاهی نکره دلالت بر تعظیم. این یه معنیش. همین نکره رو اگه بیارید تو جمله منفی معنی عمومیت میده. اگه تو عربی بگین جا رجلون، معنیش اینه که یه مرد آمد، مردی آمد، این معنی جا رجلون. اما اگه بگیم ما جا رجلون، جمله رو منفی بکنیم، میشه هیچ مردی نیامد، جمله‌ای که معنی یک میداد معنی عمومیت پیدا میکنه. اصطلاحا از این قاعده تعبیر میکنم به نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم میکنه، یعنی نکره تو جمله منفی معنای عام میده. آیه چی میگه؟ ولم یجعل له عوجا، یعنی چی؟ یعنی خداوند هیچ عوجی در این قرآن کریم قرار نداد. این قرآن ذره ای از مسیر حق منحرف نیست. یه آیه از خیلی این ابهت داره، لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، هرگز باطل در این قرآن راه نداره. و وقوع عوجن و هو نکرتون فی سیاق نفی، این که عوجی که این نکره است در سیاق نفی واقع شده، یفید العموم، معنی عمومیت میده. فالقرآن مستقیم فی جمیع جهات، در جمیع جهات قرآن مستقیم، ذره قرآن از مسیر حق منحرف نیست. پس مستقیم فی جمیع جهات، جمیع جهات یعنی چی؟ یعنی فصیح فی لفظی، در الفاظ عالی ترین کلمات عرب شعره، عالی ترین شعر شعرهای جاهلیته، عالی ترین شعر جاهلیت هفت تا شعره به نام معلقات سر که اینا رو یه پارچه یه پوست نوشته بودن زده بودن به دیوار کعبه، خیلی براشون مهم بود. مهمترین این هفت تا اولیشه که ما رو امرؤ القیسه. از حضرت پرسیدن مهمترین شاعر جاهلیت کی بود، گفت ملکون زلیل، یعنی همین امرؤ القیس، چون پسر پادشاه یمن بوده، عاشق میشه بعد میزنه به بیاب. شعراش در حد در اوج شعرهای عربیه، قفا نب که من ذکرا حبیب و منزلی، اولین بیت معلقاتش. وقتی سوره کوثر نازل شد این اومد معلقات سب و از پرده کعبه کن انداخت بود. ما نمیفهمیم، اون میفهمیم، همونطور که ما شعر فارسی رو میفهمیم. ما مثلا ادبیات فارسی نخوندیم ولی ما میفهمیم که فرق شعر با شعر چی. یه شعر اینه، میگه بار دیگر مدرسه ها باز شد، درس ریاضی زن آغاز شد. یه شعر، یه شعر هم هست میگه ای خرم از فروغ رخت لاله‌زار عمر، بازا که ریخ بی گل عمرت بهار عمر، بازا که ریخ بی گل رویت بهار عمر. این مرا حافظه، بی عمر زنده ام منو این بس عجب مدار، روز فراق را که نهد در شمار عمر. ما میفهمیم این فرقش با بار دیگر مدرسه ها باز شد چه فرقی داره. اینو ممکنه یه انگلیسی زبان نفهمه، به آهنگش گوش میده، هر دو رو آهنگی میفهمه، اما نمیفهمه تفاوت این دوتا چیه. امرؤ القیس میفهمه قفا نب که من ذکرا حبیب و منزلی فرقش چیه. شعرشناس میفهمه که فرق شعر فرزاد با بقیه اشعارش چیه. فرزاد در اوج شعراست بعد از اسلام، اوج شعرش این 41 بیتی که راجع به امام سجاد، خب اینو شعرشناس میفهمه، میگفت که خطبه الهاکم و تکاسر رو که تو نهج البلاغه است، ابن ابوالحدید گفته اگه این خطبه رو تو مجلس ادبا بخونن ادبا سجده میکنن. گفتم برای چی؟ گفت برای اینکه ادبا مواضع سجده رو میشناسن، همونطور که فلان شعر خونده شد سجده کردن. چطور شما مواضع سجده رو در آیت قرآن میشناسید؟ آیت سجده رو میشناسی؟ اینا مواضع سجده رو میشناسی. فصیح فی لفظی، الفاظ فصیح، بلیغ فی معناه، فصاحت یه چیز، بلاغت یه چیز دیگه است. یه موقع هستش که من خیلی خوب صحبت میکنم اما شما اقتضای صحبت طولانی نداریم، من اینجا نشستم میخوام 2-3 ساعت حرف بزنم، این دیگه بلیغ نیستم. خوب حرف میزنم اما بلیغ اونی که مقتضای حال شما رو رعایت کنه. کسی که میتونه کلامشو با مقتضای حال هماهنگ کنه این بلیغه. قرآن بلیغه، یعنی رساس، مطابق مقتضای حال مخاطبه، نه کم نه زیاد، به اندازه سخن گفته، مطابق مقتضای حال سخن گفته. مصیبون فی هدایته، در هدایتش مصیبه، اگه کسی دل به قرآن بده قرآن هدایتش میکنه. قرآن کتاب هدایته، قرآن کتاب تجوید نیست، قرآن کتاب ادریک و ادروک نیست، قرآن کتاب مسابقات قرآن نیست، قرآن کتاب تلاوت مجلسی نیست، قرآن کتاب این نیست که این بلنگو رو بذاره کلار عیم رو بره عیم رو بیاره اونم اون وسط بشنه بگه الله از بند جگرش داد بزنه. نه این میفهمه چی داره میگه، نه اون میفهمه این چی میگه، فقط این میخواد عربده بکشه الله، اینم میخواد این بلنگو رو گرفته از اینوری به اونوری میکنه، خیال کرده این مثلا چیز ووزلاست این تو کلش اینجوری میکنه، نه قاری هدایت داره میشه نه اون مستمع داره هدایت. قرآن کتاب هدایته، قرآن کتابیه که یه آیش خونده شده فوزیل رو زیر رو کرده. این کتاب مصباح الشریعه که همه فقها بهش استناد میکنن میگن مارو فوزیل، منصوب به فوزیل، یه آیه زیر رو شده، ما چه آیه خوندیم زیر رو نشدیم. حیون فی حججهی و براهینهی، قرآن در حجج و براهینش حیه، یعنی قرآن مال 1400 سال پیش نیست، مال امروزه، زنده است، حجتهاش زنده است، برهانهای قرآن زنده است. ناسهون فی امرهی و نهیه، ناسه در امر و نهی، هواپرست نیست، من امر و نهیم به خاطر هوای من، این ناسه. صادقون فی ما یبث من قصصهی و اخباره، در داستانگویی و اخبارش راستگوه. فاصلون فی ما یقضی بهی، در قضاوتاش فاصله، قرآن کتاب فصله، بین حق و باطل رو جدا میکنه، حق رو از باطل نشون میده، قرآن ترازو حق و باطله. محفوظون من مخالطت شیاطین، از مخالطه شیاطین محفوظه، شیطان میتونه در خواب دخالت کنه، خواب شیطانی مگه نمیگی؟ در خواب شما تصرف میکنه. ما یه مباحثه داشتیم تو مثلا، نه که ربطی به ما داشته باشه، همینطوری مثلا با ذهن آمد تو مسجد از زهرا تفسیر البیان، یه رفیقی هم داشتیم از قدیم با ما رفیق بود و میمد، یه شب گفت آقا من خواب دیدم دیشب آقا امجد تو خواب به من گفته این جلسه رو نرو برای تو مضره. گفتم خب خودش حجت یا خوابش؟ خودش که من ای حاضر دیگه برای خودش بگرست، ای خودش هم تایید کرد نرو. آقا من یه شب تو خواب دیدم که عرضم به حضور شما که من خیلی دارم واسه برم قوم، بعد تو خواب دیدم آیت الله جوادی به من فرمود که تو همین جوشی بهتره، نمیخواد بری. بعد اومدم پیش آقا جاقم بودم گفتم آقا من یه همچی خوابی دیدم، خواب که حجت نیست که، فردا به خدا میگه چرا نرفتی، میگم خواب دیدم، میگه بی خود کرد، خواب که حجت نیست. گفتم آقا این که آقا حیه، گفتم آقا یه همچی خواب دیدم، گفت که آقای عراقی یه نفر به آقای بورژردی به یکی حالا چقدر واسطه کرد، یه شخصی یه روحانی در قم از شهرش بهش نامه داده بودن که بیا اینجا تبلیغ کن، این هم دو درس داره، گفت ما درس و بحث رو بل کنیم بلندشیم بریم تبلیغ، شک کرده بود. آقای بروجردی هم بهش فرموده بود برو، رفت بود پیش آقای عراقی، از آیت الله عراقی، گفت آقا من یه استخاره دارم، آقا گفت بود مهد نماز، بعد نماز گفت بود اگه وقت داری وایسا بعدا برات استخاره کنم، بعد گفت بود بیا با هم بریم، رفته بود و گفت بود این آخونده رو میبینی؟ امام زمان از اینا راضی نیست، برای اینکه اینا چسبیدن به درس و بحثشون، مردم احتیاج به تبلیغ دارن، اینا چسبیدن به درس و بحثشون، من آرزو میکنم که از شهرم برام یه نامه بفرستم بگم بیا اینجا تبلیغ کن. حالا میخوای برات استخاره کنم؟ نه عادی. مام جوابونو گرفت.
خلاصه خواب حجت،
خواب حجت نیست، شیطان در خواب میتونه تصرف، یعنی شما ممکنه خواب شیطانی ببینید، شیطان میتونه در الهامات تصرف کنه، یعنی الان یه صدایی تو گوشت بشنوی، خیلی روی این مانوف میدن، میگن آقای بروجردی تو گوشش گفته بودن مثنوی نخون، آیا همجا نگو بکن جا علمی شیطانی نمیشه، کی گفته این الهیه؟ تو گوش شیطان هم تو گوش هم میتونه نفرست، پس شیطانی میتونه الهام باشه، الهامات قلبی، الهامات قلبی الان یه چیزی به دل من میفته، این ممکنه شیطانی باشه، اما این قرآن شیطانی نیست، لذا هر چیزی ترازو میخواد. بله ببینید، خواب اگه شما قوت پیدا بکنی، اون چیزی که تو خواب میبینی تو بیداری میبینی، درسته؟ این همش که شهود، کشف و شهود عارفانه حجته؟ نه خیر، حجت تنها کشف و شهودی که حجته کشف و شهود امام معصوم، هیچ کشف و شهودی حجت نیست.
این که میگن توی
من چی میخوام بگم؟ من چی میخوام بگم؟ حالا من چی میخوام بگم؟ یعنی من الان مخالف رویای صادقم؟ من مخالف کشف و شهود عارفانه هستم؟ من میخوام چی بگم؟ میخوام بگم تنها کشف و شهودی که حجت کشف و شهود امام معصوم، حتی کشف و شهود آقای بهادینی هم حجت نیست. از خودش تعدید دارم ما برای این حرفا. پس ملاک چیه؟ باید ترازو داشته باشه. آقا هر استدلالی حجته؟ الان همه مردم به زبان استدلال حرف میزنن دیگه، درسته؟ سوفسطایی مگه استدلال نمیکنه؟ الان منافق استدلال میکنه، کافر استدلال میکنه. پس چی ملاکه؟ گفتن هر استدلالی که استدلال نیست، این سفسطه است. شما یه استدلال داری، یه سفسطه. سفسطه قیافه استدلال داره، باطن استدلال نداره. برای اینکه سفسطه از استدلال ممیز بشه، من یه علمی درست کردم به نام علم منطق. علم منطق ترازوی فکر. شهود هم ترازو داره، خواب هم ترازو داره. ترازوی خواب و ترازوی شهود وحیه. این ترازوی شهود. هر روایتی قابل قبوله؟ ترازوی روایت چیه؟ سند روایته؟ سندش از کجا میتونی تشخیص بدی؟ اومدیم سندش درست بود. همین الان شما حرفای منو دوباره نقد کنید، ببینم من چی گفتم. اگه تو این کلاس یه نفر تونست این حرفای منو نقد کنه، من به جایزه میدم. چطوری میرفتن میشستن کنار امام معصوم عین کلماتش رو نقد میکنن؟ بسیاری از روایات نقل به معناست، یعنی حضرت یه چیزی گفته، این اومده تو ذهن خودش اونی که جا گرفته نوشته، بهم میگن نقل به معنا. هم مثل نوشته‌های شما مطالب منو به زبان خودتون می‌نویسید، بهم میگن نقل به معنا. علامه گفته نقل به معنا پدر روایت ما رو در آورده. خب روایت حجته، سند ملاک روایت چیه؟ قرآن. پس قرآن ترازوه، این میزان. این حالا اگه این خودش دو وجهی بود چی؟ میگه این دیگه دو وجهی نیست، محفوظ من مخالطت شیاطین، این از مخالطه شیطان محفوظ. لختلاف فی، اختلاف نداره. من الان یه چیزی میگم، بعد از اون یه چیز دیگه میگم، عصبانی هم یه چیزی میگم، خوشحالم یه چیز دیگه میگم، تو فشارم یه چیزی میگم، تو آسایشم یه چیز دیگه میگم. 23 سال در جنگ، در صلح، در قحطی، در فشار، در محاصره اقتصادی نازل شده، صدر و ذیلش با هم هیچ اختلافی نداره. اعجازش تو اینه، نه صرفا تو الفاظش. ولی متهمتان، متهمتان یکی نمیتونه بیاد مثل متهمتان یه آیه بیاره؟ کسی میتونه بیاد 23 سال حرف بزنه صدر و ذیل کلامش یکی باشه؟ یه اختلاف توش نمیبینه. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا، این توش اختلاف نیست. من با شهود میگم اینا، نه اینکه دارم نقد میکنم کلام علامه، چون منم اینو دیدم، منم شهود کردم که در قرآن اختلافی نیست. آره، حالا این داره نقد میکنه، قرآن خودش نقد میکنه. یعنی شما قرآن برات حجت، شهود من با حجت قرآن تطبیق بده. خودش میگه لا یعتی الباطل من بین یده و لا من قبل، لو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. ما اینو تایید میکنیم. یعنی شما اگه اونس پیدا کنی میبینی اینا، اونس پیدا کنی میبینی همش یه چیز داره میگه، یه تنه باید. بله،
شما در مورد تمام آیات
هدایت. بله، همینطور. منتها من که عصبانی میشم از مسیر حق خارج میشم، اون وقتی با زبان خشم این سخن میگه از مسیر حق خارج نمیشه، چون خدا اصلا عصبانی نمیشه، خدا اصلا حالت نداره. عصبانیت در من چیه؟ عصبانیت در منه که من یه دفعه یک حالت برانگیختگی در درونم پیدا میشه، از حالت تعادل خارج میشم، یه عملی رو انجام میدم که این عمل ثمره عصبانیت منه، مثلا میزنم پس گردن بچه‌م. حالا این عملم مطابق حقه یا مخالف حقه معلوم نیست، ممکنه مثلا باید مثلا 2 درجه این ضربه داشته، مثلا عصبانیتم 10 درجه ضربه بده. اما حق تعالی چون از مسیر حق حق تعالی حالت اصلا نداره که حالتش عوض شه، خدا نتیجه عصبانیت درش هست. یعنی اگر کسی از مسیر حق خارج بشه پس گردنی میخوره، نه که خدا واسه تغییر حال میده بعد مثلا عصبانی میشه، اینجوری نیست. مثلا این چراغ، من الان پشتم میکنم به چراغ دیگه به نور نمیده.
یعنی وقتی احساس میکنیم که کاملا اون فردی که در مخاطب مثلا کلام هست مرز از بین رفتن هم دیگه.
بله، حالا این چجوریه؟ یه موقع من از دست شما عصبانی میشم، شما رو از ماشین در حال حرکت میندازم تو پایین، اما یه موقع شما داری خودت با ماشین خودت میری توی دره، من دارم به شما میگم داری سقوط میکنی توی دره، الان تیکه تیکه میشی توی دره، الان ماشینت آتیش میگیره. نه اینکه من عصبانی شدم این کارو با شما کردم، نتیجه عمل خود شماست، من دارم نتیجه عمل خودتون رو بیان میکنم. اینجوری پس خداوند از کوره در نمیره، عصبانی نمیشه، از مدار حق، از خدا خود حق، نه اینکه یه چیزی از حق بعد خدا با حق خودشو منطبق کنه. هو الحق، هو الحق یعنی چی؟ خودش حق و ما دونه ها باطل، غیر خدا باطل است. هم من میخوام برسم به این بیان عجیب، چون این خیلی جالبه، به حاشیه میرم نمیرسم. بله بله، شیطان یو وسوس فی صدور الناس. نه، تا من هستم شیطانم هست. شیطان مادهش، ماده ظهور و بروز و حضورش منه. تا من هستم شیطانم هست. تنها راهی که شیطان نمیتونه نفوذ کنه که من برم کنار.
میشه برمشون فطرت
نه، فطرت که نوشته الهیه، فطرت دست نوشته خداست، شیطان نمیتونه تو این دست نوشته اثر بذاره، اما شیطان میتونه این دست نوشته رو از مسیر خودش منحرف کنه. شما نمیتونی ماشین بنزو تبدیل کنی به وانت، اما میتونی منو گول بزنی بگی این ماشینی که تو خریدی 500 میلیون تومان برای مثلا زباله کشیه. من ماشینی رو که برای سواریه برای زباله کشی ازش استفاده میکنم، یعنی میام این ماشین رو کاربردش رو عوض میکنم، این از مسیر خودش خارج میشه. سوزن رو به دست من میدی، سوزن رو نمیتونی شما بکنی قیچی، اما حالی من میکنی که این با این باید قیچی رو پارچه رو پاره کنی. من سوزن رو نمیتونم به قیچی تبدیل بکنم، اما سوزن از مدار خودش خارج میکنم دیگه، این کار نمیکنه. ولی فطرت تغییر نمیکنه، فطرت از کار میفته، غبار میگیره. بله، فطرت دست ما نیست، اصلا سنگ نوشته خود است. تمام این عبارت هایی که تو روایات اهل بیت هست اینا یا تمثیل یا اسرار، یا تمثیل یا اسراره. مارمزون شیاطین قل و زنجیرن، شما خلاف نمی کنی مارمزون؟ چه شیطانی که تو قل و زنجیره ما خلاف نمی کنی؟ البته یک کسی شوخی میکرد این برای مردم عامی خوبه، میگفت شما رو کوکتون میکنه تا آخر مارمزون خودتون میرین دیگه. حالا این طنزه و البته باطنش حد درسته. این که میگه شیطان در قل و زنجیره یعنی چی؟ یعنی ماه رمضان یه خصوصیتی داره که این خصوصیت دست شیطان رو میبنده. الان من به شما میگم که شما میگی که مثلا توصیه ما رو به مثلا آقای رئیس جمهور رو کن، من میگم من دستم بسته است. دستم بسته است یعنی دستم اینجوری بسته است؟ این یه تعبیره، یعنی امکان این کار الان برای من نیست. دست شیطان رو میبندن، شیطان میره تو قل و زنجیر یعنی چی؟ یعنی یکی از مهمترین ابزار شیطان شکمه، چون شکم وقتی پر میشه بعد بقیه اون قوای ناجور انسان هم شروع میکنن به فعالیت. آدمی که داره از زور گرسنگی میمیره که وقت نداره، حال نداره عصبانی بشه، حال نداره که شهواتشو به کار بندازه، این اصلا حال و حوصله نداره، بعدم ضعیف شده، این توان دیگه نداره که بخواد به نور شیطانی بپردازه.
کار زیاد داریم فشار.
مقصود از این که میگه شیطان قل در قل و زنجیره، یعنی لوازم کار شیطان در ماه رمضان بسته است. حالا من روزه نگرفتم، شیطان من کجا تو قل و زنجیره؟ پس اینا تعابیره. حالا در زمان حضرت چون این چرخی که از مدار خودش خارج شده میفته تو صراط مستقیم، کار شیطان کساد میشه. تعبیر کردن میگن شیطان در چند جا کشته میشه. شما بفرما مگه آدم چند بار کشته میشه؟ میگن یکی در زمان ظهور کشته میشه، یکی در رجعت کشته میشه. کشته میشه یعنی چی؟ شیطان کشته میشه یعنی چی؟ یعنی ابزار کار شیطان دیگه کارایی نداره، جامعه به سمتی میره که شیطان دیگه نمیتونه کار کنه. معنیش این. حالا اینجا میفهمید که معنای قیم بودن قرآن حالا چیه؟ آخه فرمود که لم یجعل له عوجا قیما، این کتاب قیمه. والقیم هو الذی یقوم به مصلحت شیء، یقوم به مصلحت شیء و تدبیر امری. قیم که میگم این آقا قیم منه، یعنی تدبیر کارهای من با این آقاست، مصلحت منو این آقا میدونه. قرآن تدبیر امور من به دست قرآنه. یه جمله خیلی قشنگی بگم، برای خودم خیلی زیباست این جمله، اینو از آقای امجد شنیدم. قرآن کتاب انسان، سفرنامه انسان. حالا شما میخواییم باید چی کار کنیم؟ میگه این سفرنامه رو باز کنیم. لذا مصلحت من چیه؟ میگه این قیم مصلحت. تدبیر کار من چیه؟ چی کار بکنم چی کار نکنم؟ میگه این کتاب تدبیره. مثل قیم دار، قیم خونه، که هو القائم به مصالحها ها و یرجع الیه فی امورها، کارا به سمت قیم خونه میره دیگه، میگه این آقا رئیس خونه است. ول کتاب انما یکون قیما، قرآن قیمه به ما یشتمل علیه من المعانی، به خاطر حقایقی که توش هست. چی توشه؟ دو دسته حقیقت توشه. الذی یتضمنه القرآن، یک هو الاعتقاد الحق، دو والعمل الصالح. یه مثال بارز خارجی داره. شما الان چی میخوری؟ آنچه رو که بهش اعتقاد داری. یه برنامه غذایی تو ذهن شماست، طبق اون برنامه عمل میکنی. پس خوراک شما وابسته به چیه؟ به علم شماست، به اعتقاد شماست. وقت چی بدن شما رو میسازه؟ اعتقاد عمل رو دنبال میاره. بدن منو چی میسازه؟ غذایی که میخورم. یعنی عمل من بدن منو میسازه، ولی عمل من متوقف بر اعتقاد منه. پس هر انسانی به اون اعتقاد و جهان‌بینی خودش وابسته است. قرآن اول میاد اینو درست میکنه، بعد که این درست شد بر اساس این یه سلسله اعمال صالح تعریف میکنه. اون وقت اون اعمال صالح کارش چیه؟ من منو اون میسازه. اونی که شما ازش تعبیر میکنید به من، عمل شماست. تعبیر کردن به آینه. شما آینه رو بگیر جلو گلستان، چی توش میبینی؟ بگیر جلو خارستان، چی توش میبینی؟ ابو جهل آینه جانش گرفته جلوی خارستان، رسول خدا گرفته جلوی گلستان. یعنی این اون عمل در این منعکس میشه. انسان ما به ازای عمل دریافت نمیکنه در قیامت. الان من میام اینجا حرف میزنم، شما 1000 تومان به من پول میدی، میشه ما به ازا. اما میرم یه ساختمون میسازم، بعد یه سال میگی خود این ساختمون اجرتت. اینجا عمل من و اجرت من یه چیزه، در قیامت عمل و اجرت یه چیزه. من که یه بهشتی رو میسازم بعد میگم چون تو آدم خوب بودی این مال تو، جزای من خود عمل منه بالاتر از این. باز مثال ساختمون مثال رسایی نیست، چون بازم منم ساختمون ساختمونه. غذا و بدن قشنگه. شما چی؟ این سلولات چیه؟ همون غذایی که خوردی. بدن برزخی شما چیه؟ همون اعمالی که تو دنیا انجام دادی. و چرا میگن فلانی مثل خوک مشهور میشه، فلانی مثل گرگ مشهور میشه، فلانی یکی مثل سگ مشهور میشه، یکی مثل مورچه مشهور میشه؟ اخلاقشه دیگه، عملشه. آنچه که عمل میکرد این میشه بدنش. لذا قرآن متضمن این دو دست است: اعتقاد حق و عمل صالح. یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم و هذا هو دین. دین اینه و قد وصفه تعالی دینه. بمیگن دین، نه اینکه دین یه مجموع دستورات اخلاقیه، دین یه مجموع دستورات حقیقیه که قوام من، رشد من به اجرای این دستورات. هذا هو دین و قد وصفه تعالی دینه فی مواضع من کتابه. خداوند این دینو به قیم توصیف کرده. فاقم و شکل دین القیم و علا هازا و توصیف الکتاب بالقیم لما یتزمنه من الدین القیم. این که کتاب میشه قیم چون درون خودش دین قیم رو داره. دین قیم چیه؟ لما یتزمنه من الدین القیم علا مصالح العالم الانسانی فی دنیا و آخرهم. دینی که مصالح این انسانو در دنیا آخرت در پیش داره. یه جمله بگم عرضم تمام کنم چون وقتم تمام شد. دلم می‌خواست که این بیان العجیب رو بخونیم و تو من خیلی حاشیه رفتم. خیلی این جالبه این مطلبش. مطلب آخر این که اینجا دو سه بار این جمله رو مرحوم علامه تکرار کرد. تفاوت دین اسلام با ادیان بشری اینه که اسلام یه انسانی رو داره براش برنامه‌ریزی می‌کنه که دنیا فقط یه تیکه از مسیرشه. دنیا فقط یه بخشی از مسیرشه. الان شما می‌خوای بری چالوس، اگه تا کرج برنامه ریزی کنی تا کرج میرسی، بنزینت به اندازه که تا کرج برسی. با مذاهب بشری، بله با مذاهب بشری، قوانین بشری، مثلا قانون دموکراسی، روش کمونیسمی، روش دیکتاتوری. این قانونی که الان مترقی ترین قانون دنیا روش دموکراسیه دیگه. این مترقی ترین چیزی که بشر بعد از 7000 سال بهش رسید. این قانون با همه محاسنش انسان 70 ساله رو روش فکر میکنه، برای انسان 70 ساله برنامه‌ریزی. اما این دین، این دین که میگیم این دینا، نه این دینی که ما داریم، چون این جامعه‌ای که ما داریم اصلا دین نداره. کاش این دین رو ازش میگرفت، چون این دینی که ما داریم نه انسان 70 ساله رو براش برنامه‌ریزی میکنه نه انسان بی‌نهایت رو. این اصلا این انسان رو بدبخت کرده، این دینی که ما داریم، این از دینی که ما داریم، چون ما اصل دین رو اجرا نکردیم. ما فقط از دین انتخاب کردیم اونایی که به نفع مسائل شخصی خودمونه، به نام دین اونا رو اجرا میکنیم. این دین باید جامعه اجرا بشه و در طول تاریخ بشری هم اجرا نشده و تا امام معصوم هم نهید اجرا نمیشه. این بشر نمیتونه این دین رو اجرا کنه، امام معصوم میخواد. این دین اگه اجرا بشه، بله، برای که این کتاب اسمش المیزانه، من اینو کلمش میزان یعنی ترازو، هر چی مقایسه میکنم اعمال خودمونو با این میبینم ما دینو اجرا نکردیم.
خب من قبولم، ولی این
برای اون جمله لفظی
چی جوری؟ مگه یادتون نتونستن دینو اجرا کنن؟
خب ما
نمیشه،
نه تا امام نباشه
نمیشه، اما معصوم کار میکنه خدا بعده داده و نورید و انمون نعلا لذین از خاص خود ترس وعده الهیه.
نه
ببینیم
قبل از وعده امکانات
اینو جواب میدم، بزن جواب ایشونو بدم. ببین شما هر که با ما بحث میکنید باید مبناتون رو روشن کنید. اگه بگی مبنای ما قرآنه، ما از قرآن حرف میزنیم. اگه بگی نه ما مبنامون قرآن نیست، اشکال نداره که تو بحث بگی برو شما یه مبنا عقب‌تر، من از کجا بفهمم که این قرآن درست میگه؟ اون وقت ما باید دیگه از قرآن استشهاد نکنیم. اگه مبناتون قرآنه، قرآن میگه ما اصلاح خواهیم کرد. نجعل حال الذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فساد و تلکل. راجب زمین میگه که ارشاد که من کان تقیا، این عاقبت مال مت بل عاقبت للمتقین، این مال عاقبتش. و نورید ان نمون علی الذین از توس افوف الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اینا وعده های الهیه که در قرآن کریم هست. این وعده های الهی اجرا نشده در طول تاریخ بشریت، چون این بشر رو به اختیار خودش گذاشتن، اینم با اختیار خودش بر نمیگرده به سمت هدایت، باید با یه شرایط دیگه برگرده. خدا وعده داده و وعده خدا حتمیه. این از این. ولی حالا این که شما میگی کجا اجرا شده در طول، کجا اجرا شده در طول تاریخ باشه، حالا این که میگی خب ما اجرا نکردیم،
نه من قبول دارم، میگم که اولا اینکه کجا شو اگر ما اینجوری در نظر من تو ذهنم میاد مثلا فرض کن شما حضرت ابراهیم در نظر بگیرید قرآن لفظ ملت ابراهیم رو
داره میگه، بعدش میگه نه ابراهیم کانم ملت،
یعنی که اون جای ملت در نظر میگیره دیگه. فرض این مثلا شما فرض کن همون
فردی اجرا شده،
حتی جمعی هم تا یه حدی
اجتماعی اجرا نشد،
اجتماعی به معنی اجتماعی منظم
دین حاکم نشد.
خب اینا واقعا همین که قبل از امام معصوم اصلا شاید اینا تا کامل اجرا نشه، ولی مثلا میشه گفت 90 درصد تا 100 درصد میشه اجرا شه،
نمیشه.
خب برای این نمیشه که من میگم
تا امام معصوم هست، تا امام معصوم حاکم نشه این دین به تمام اجرا نمیشه. حالا یه درصدش رو اجرا کنیم چی؟ یه درصدش رو اجرا کنیم، با یه درصدش کار درست میشه. این دین یه مجموعه کامله، مثل یه ماشینه.
پس اصلا اجرا نکنیم، پس لایک باشیم که بهتره.